بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در استدلال به این آیه شریفه 145 سوره انعام: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه. بیان استدلال رو عرض کردیم و بیان کردیم که مجموعاً 6 اشکال به استدلال به این آیه شریفه شده. 2 اشکال از مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره بود، بیان کردیم و مناقشاتش رو هم ذکر کردیم. 2 اشکال از مرحوم سید یزدی در حاشیه بود، اون رو هم بیان کردیم و مناقشاتش رو هم ذکر کردیم. 2 اشکال دیگر هست که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در اصولشون در همین بحث براءت عنوان کردن. ببینیم چیه این 2 اشکال. اشکال اول می‌فرمایند مجرد عدم وجدان موضوع برای عذر واقع نمیشه. خود این که لا اجد و عدم الوجدان من حیث و هوه هوه، این نمیتواند ملاک برای عذر باشه. بنابراین باید عدم الوجدان سبب باشد برای شیء و ما به اعتبار اون مسبب بگیم موضوع برای عذر واقع شده. یا باید بگیم عدم الوجدان اذا کان سببا لعدم العلم. بگیم وقتی که چیزی رو انسان نیافت سبب می شود که علم نداشته باشه. این یک فرض. فرض دوم بگیم عدم الوجدان سبب للعلم بالعدم. عدم الوجدان سبب بشود بر این که علم به عدم پیدا بکنیم. حالا ثمره این دوتا در این ظاهر میشه. اگر عدم الوجدان سبب برای عدم العلم باشه، اینجا استدلال به این آیه شریفه نافع برای براءتی ها هست. براءتی ها مدعاشون اینه در جایی که ما علم نداریم، در جایی که برای وجوب یا برای حرمت ما علم نداریم، اینجا اصالت البراءه رو باید جاری بکنیم. و اگر در این آیه شریفه عدم الوجدان به ما این که سبب است برای عدم العلم، اگر این چنین باشه، استدلال به آیه برای اثبات براءت صحیحه. اما اگر فرض دوم رو بگیم، بگیم عدم الوجدان سببون للعلم بالعدم، یعنی گاهی اوقات در اثر عدم الوجدان انسان علم به عدم پیدا میکنه، اگر این چنین باشه این مفید برای براءتی ها نیست. براءتی ها زمانی میتوانند به آیه استدلال کنند که فرض اول مدلول آیه باشد. عدم الوجدان سبب لعدم العلم، اما اگر عدم الوجدان سبب للعلم بالعدم باشه، اینجا مفید برای براعتی ها نیست. اون وقت می فرماین ما در این آیه قرینه روشنی داریم که این فرض دوم مراده. در این آیه شریفه قرینه وجود دارد بر این که عدم الوجدان مسبب از او عدم العلم نیست و علم به عدمه، و اون قرینه این است که خب پیامبر صلوات الله علیه که جهل درش معنا نداره، پیامبر اطلاع بر جمیع اونچه که خداوند تبارک و تعالی در موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و بر عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی شده همه رو میدانه. پس در مورد این آیه لا اجدو به معنای علم به عدم، لا اجدو سبب است برای علم به عدم، و اگر این طور بود یه آیه صالح برای استدلال در مانند فی نیست. این اشکال اولی که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن، این اشکال جوابش از همون مطلبی که ما دیروز گفتیم روشن میشه، و اون این است که خود ایشون و دیگران قبول دارن که آیه در مقام محاجه. اگر اثبات بفرمایید شما که علاوه بر این که پیامبر علم به عدم داره، بگیم آقا یهودی ها هم علم به عدم دارن، با این که علم به عدم دارن میان قائل به حرمت میشن، میان این بدعت رو میدارن، اگر این رو اثبات کنیم فرمایش شما تامه. اما اگر بگیم پیامبر علم به عدم دارد اما یهودی ها علم به عدم ندارند، و محاجه و این که در مقام محاجه اقتضای همین رو داره که پیامبر به یهود بفرماید لا اجدو و انتم لا تجدون. حالا دیگه اینجا علم به عدم در استخالتی نداره، همین لا تجدون ملاک در محاجه در اینجا همین لا تجدون لا تجدوست، و اگر این ملاک برای محاجه باشه ما دیگه کاری نداریم که آیا این سبب برای عدم و علم یا سبب برای علم به عدم. بنابراین این اشکال اولی که مرحوم صدر بیان کردن با این بیانی که ما ذکر میکنیم این بطلانش روشن میشه.
در قرآن مجید در بعض جهان هست که علمای یهود این عمدن باید میبینید این حکم خدا نیست، حکم از خودشون جمع میکردن، و به خاطر همین مزمت فرمودم
خدا اونده مطال من یهود را اگر ما قرینه داشته باشیم که یهود علم به عدم داشته، اون وقت باز اشکال ایشون وارده. اما در این مورد ما چه قرینه یهان داریم؟ حالا بعضی از موارد دیگر یهود علم داشتن که در تورات نام مبارک پیامبر آمده اما انکار کردن، در خیلی از موارد داریم. اصلا از خصوصیات یهود این بود که اینها اونچه را که علم داشتن کتمان می کردن. ولی در مورد این آیه یک معکولاتی رو برای خودشون حرام کرده بودن، پیامبرم داره با اینها مهاجه میکنه، مهاجم به امر خداونده. خب اگر به اثبات کنیم در این مورد یهود علم به عدم حرمت داشته، این مهاجه درسته، یعنی این اشکالیشون وارده، ولی چنین چیزی ساده نیست در این مورد. چرا؟ البته اون فمن افترا علی الله کذبا باز در خصوص این قائم نیت عموم نیست. درسته چند آیه قبل هست که این آیات رو من انشاءالله باز مجموعش رو بررسی خواهم داشت نسبت به مجموع آیات. حالا اگر اون بتونید از اون افترا علی الله عرض میکنم که در اون آیات وجود داره، بتونید این رو استفاده کنید در آیه 140 و خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله. اگر از این رو استفاده کرد، اون وقت در اینجا دیگه مثلا این اشکال واردی میشه. فمن از زمان من افترا علی الله کذبا اونم داره. نه پیامبر که خطاب نمی کنه الان.
نه پیامبر یه انگلیسی بود به خطاب
دیگه. خیلی خوب.
یعنی اگر مسلمان دیگه ای میخواد
بکنه عدمانیت میگه نه، این پیامبر مأمور مهاجر شده اصلا، دیگری که مأمور مهاجر نبوده.
استاد در این آیه خوده علمای یهود هم بوده در آدم بشن به دموزه میگوستن در آدم
نه دیگه. اگر عدم العلم بود این مهاجره پیامبر خام بود، میفرمود لا اجد. همین چرا دیگه اصلا همین رو مفهم بگیم به این مجرد عدم وجدان کافی. نه اگر شما قرینه داشته باشید مثلا افتراء علی الله، حالا که خود یهود هم علم و عدم داره، این اشکال اولیشون وارد میشه. ولی اگر گفتیم یهود عدم العلم بود، اگر عدم العلم بود این مهاجه درسته یا درست نیست؟ یعنی نتیجه این است که پیامبر میخواد به اینها بفرماید همین که علم ندارید کافی سریف حرام نباشید. اصول غلایی هم از اصولا همون اصالت الابامی که مرکوزه در عقله همینه دیگه. و قرائتی ها باید اثبات بکنن که در اینجا ملاد همون عدم العلمه، نه علم بعدن. اشکال دوم ایشون نظیر همون اشکالیست که مرحوم شیخ انصاری داشتن، البته یه مقداری تفاوت داره با کلام مرحوم شیخ. اشکال دوم این است که می‌فرمان حالا ما اگر اشکال اول قطع نظر بکنیم، اما عدم الوجدان علی قسمین، یک قسمیش که منشأ عدم الوجدان غفلت و نسیانه، اما قسم دوم منشأ عرض می کنم که عدم الوجدان عدم الوصوله. به چه بیان؟ در قسم اول بگیم آقا فرض می کنیم که تمام احکام الهیه از طرف خداوند تبارک و تعالی رسیده. وقتی تمام احکام رسیده باشه، تمام احکام در تمام موارد، یعنی دیگه جایی برای شبهه و مشتبه باقی نمیمونه، یا وجوبی یا تحریمی یا اباحه یا غیر ذلک، تمام احکام برای تمام مکلفین واصل هم شده، اینجا اگر یک مکلفی یا یک انسانی گفت لا اجدو، این صحیح نیست الا این که بگیم قفلت کرده یا یه حکمی رو یادش رفته. این یک فرض. اما قسم دوم بگیم منشأ عدم الوجدان عدم و وصول کثیر من الاحکام الى المکلفه. بگیم مکلف این که میگه من نیافتن، علتش این است که کثیری از احکامی که باید عرض میزد به مکلف برسه نرسیده. عدم و وصول قسم کبیر من التراث و الاخبار. بله قسم اول این شد تمام احکام رسیده، تمام احکام به مکلف رسیده. حالا اگر یه مکلفی در یه موردی با لا اجدو، این رو باید حمله بر نسیان و قفلت بکنید. اما قسم دوم این است که بگیم نه، کثیری از احکام نرسیده. عدم و وصول قسم کبیر من التراث و الاخبار. بعد فرمان و هازا محل ابتلاف البراهن، این مورد ابتلاع براهتی هاست. یعنی براهتی ها باید بگن ما یک مواردی رو داریم، در این موارد هرچی هم فحش می کنیم حکم خدا رو پیدا نمی کنیم و حکم خدا بیان نشده یا واصل نشده به ما، اگرم بیان شده به ما واصل نشده. عدم و وصول قسم کبیر من الاحکام، این منشأ می شود برای عدم الوجدان. اگر ما اثبات کنیم آیه این عدم الوجدان رو میگه، مدعای براهتی ها درسته. اما اگر آمدیم گفتیم آیه دلالت بر اولی داره، یعنی آیه میگوید این لا اجدو، یعنی جایی که انسان فرض این است که تمام احکام آمده و بیان شده، اگر یک کسی بگه در این مورد حکمی نداریم، این منشأش قفلته، منشأش نسیانه. این قول چه اشکالی داره بگیم آیه هر دو قسم رو میگه؟ بگیم آیه اطلاق داره، آیه میگوید عدم الوجدان مطلقا چه من القسم الاول، که من القسم الاول یعنی جاییست که عدم الوجدان ناشی از قفلت میشه، چه من القسم الثانی جایی که عدم الوجدان ناشی از عدم وصول احکامه. چه اشکالی داره که ما بیم بگیم در این آیه اطلاق هست؟ فرمودن در آیه ما نمیتونیم تمسکی به اطلاق بکنیم، برای اینکه آیه فقط در صدد مواجهه با یهوده، دنبال احتجاج علی یهوده. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمون، داره احتجاج بر یهود میکنه. آیه در مقام این نیست که عدم الوجدان را موضوع برای براهت قرار بده. اگر آیه شریفه در مقام این بود که عدم الوجدان موضوع برای براهته، میگفتیم خب این موضوع اطلاق داره، چه عدم الوجدان از قسم اول و چه عدم الوجدان از قسم دوم. حالا روی اشکال دوم ایشون دقتی بکنید، ببینیم که عبارت ایشون رو هم حتما ببینید، ببینیم آیا این اشکال اشکال واردی هست یا نه. در محاجه چی؟ عرض کردم اگر فقط خود پیامبر رو در نظر بگیریم این فرمایش درسته، اما وقتی محاجه شد یه خصوصیت پیامبر رو باید بگذاریم کنار. در مهاجره باید ببینیم اون چه که بهش احتجاج میشه چیه، نه اینکه چی داره احتجاج میکنه. در مهاجره باید به ما قال نگاه کرد نه به من قال. خیلی خوب، با عدم و وجدان اینجا که با عدم و علمم سازگاری داره، سازگاری داره با عدم و علم. حالا رو هر دو اشکال ایشون دقت کنید، تکمیلش انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنید. خب یک صلواتی حفظ بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب مختصری رو در این وقت کوتاه پیرامون امام باقر علیه السلام میخواییم بیان بکنیم. کتاب ها در شأن اون حضرت نوشته شده و بزرگان دین، بزرگان از علما، حتی بزرگان از اهل سنت مثل خود ابن تیمیه و بزرگتر از ابن تیمیه، افرادی که به مراتب از او بزرگترند، ابن عبدالحدید و امثال او، تعابیر بسیار بزرگی رو در مورد امام باقر علیه السلام دارند. امام صادق علیه السلام در مورد پدر بزرگوارشون این تعبیر رو داره: کان ابی خیر محمدی یومئذ علی وجه الارض. می فرمایند پدر من بهترین و عظیمترین مسلمان روی زمینه. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه خودش میگوید کان محمد ابن علی الباقر سید فقهاء اهل الحجاز و منه و من ابنه جعفر تعلم الناس الفقه. امام باقر بزرگترین فقیه اهل حجاز، این رو یک سنی داره اقرار میکنه به او، سید و فقهاء اهل حجاز. و از امام باقر و فرزند او تعلم الناس الفقه، فقه رو اینها خلق کردن، فقه رو اینها ایجاد کردن. اساس فقه مربوط به امام باقر و امام صادق علیهم السلام. و این تعبیری که گاهی اوقات در افواه گفته می شود که اهل سنت در فقه تقدم دارن از نظر تعریف یا از نظر تفریع، این مطلب صحیحی نیست. این به اعتراف خود ابن عبدالحدید هست که انتشار فقه و خلق فقه به تعبیری که ما از میکنیم از امام باقر و امام صادق علیهم السلام. فقهای اهل سنت هم باز اگر بویی از فقه بردن، این در مکتب این دو امام علیهم السلام بوده. اینجا این نکته رو باید عرض بکنیم و اون این است که نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام احدی در علم اینها تردید نکرده. یعنی ما در گوشه ای از تاریخ نداریم کسی بیاد بگوید که امام باقر یا امام صادق از نظر علمی متوسط بودن، یا یه مقداری قوی بودن. و این یه نکته ایست که خودش بسیار مطالب درش وجود داره. افرادی که تاریخ به قول والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند در هیچ کجای تاریخ نوشته نشده که امام باقر علیه السلام پیش کی درس خوند. علمای بزرگ اهل سنت از همون طفولیت، اون کسی که قرآن یادشون داده، اون کسی که حدیث یادشون داده، اون کسی که سیره یادشون داده، تمام به تاریخ ثبت کرده. در چه زمانی حافظ قرآن بودن ثبت کرده. خب اگر ائمه ما حتی یک دقیقه پیش یک عالمی تلمس کرده بودن، تاریخ نوشته بود این مطلب رو. اما هیچ کجای تاریخ ما چنین مطلبی رو نداریم. نه تنها نداریم، بلکه علمای عصر هر امامی همشون در مقابل علمیت امام و ائمه ما علیهم السلام خضوع داشتن، همشون ادعان داشتن. حالا یکی از مظلومیت‌های ائمه ما این است که در دوران خودشون تمام موافقین و مخالفین به مقامات اونها معترض بودن، به علمیت غیر قابل تصور برای بشر عادی نسبت به اونها ادعام داشتن. اما حالا رسیده به زمان ما، گاهی اوقات انسان در بعضی از افواه آلوده که پیداست قلوب و زمائری مریضگونه دارن، اینها میخوان راجع به ائمه ما قضاوت بکنن، میگن امام باقر یا امام صادق در حد این علما یه مقدار بالاتر بوده. این خیلی ظلم بزرگیه، این خیلی جفای بزرگیه. دشمنان اینها به علمیت اینها یا به زهد اینها، به تقوای اینها در یک جای تاریخ نداره که بخوان یک عمل مکروهی رو از ائمه ما بیان کرده باشن. حالا خیلی از مراتب دیگرشون هم بوده که شاید نقل نشده یا اگر در بعضی از کتب آمده به دست ما ها نرسیده. خب چرا ما نباید این حقایق رو و این گوهرهای الهی رو بیشتر بشناسیم، کلمات اینها رو بیشتر درش دقت بکنیم؟ این قضیه رو که در این جمع نقل بکنم، ابو بشیر نقل میکنه این قضیه رو در دلائل الامامه و در مدینه المعاجز هر دو آورده. خود امام باقر علیه السلام می‌فرماید من در شام بودم، دیدم گروهی از مردم دارن عبور میکنن برن یک جایی، جمعیتی دارن میرن. سوال کردم که اینا کریدون، کجا دارید میرید شما؟ گفتن الى عالمین لم نر مثله یخبرنا به مصلحت شأننا. میریم پیش یه عالمی که مثل او رو هیچ کس ندیده و هر کسی هر مطلبی رو داشته باشه او مشکل او رو حل میکنه و مطابق مصالح افراد و شؤون افراد به مقتضای او راهنمایی میکنه. حضرت فرمود منم دنبال اینها رفتم. حالا در شام بوده نمیشناختم حضرت رو، می فهمد رفتم دنبال اینها، حتی دخلو بحوان عظیمن فیه خلقون کثیر. یک جای رسیدیم یک سالون بسیار بزرگی بود و مردم فراوانی اونجا بودن. فلم البت ان خرج شیخ کبیر متوکئ علی رجلین. می‌فرمان بعد از این مدتی دیدم یه پیر مردی رو که بر دو تا مرد، یعنی دو تا مرد زیر بغل او رو گرفته بودن و تکیه داده بود بر اونها وارد شد. در پیری هم به قدری بود که این حاجبینش ابروهاش روی چشمهاش افتاده بود. فلن مستقر به المجلس نظر الیه. حالا اون چهره امامتی که در امام علیه السلام بوده و اون نورانی جدی که خدا به او داده که همون متمایز می کرده از بقیه بشر، این پیرمرد نگاهی کرد به حضرت و عرض کرد منا انت من الامت المرحومه، از ما هستی که این پیرمرد از قسیس های عرض می شود و از علمای قسیس بود، از ما هستی یا اینکه از امت مسلم هستی شما؟ فرمودن من الامت المرحومه، من از امت پیامبر هستم. باز اون پیرمرد سوال کرد ام علمائها ام جهالها، از علمای این امتی یا از جهال این امت؟ ببینید چقدر تعبیر می‌فرماید. فرمود گفتم لست من جهالها. حالا اگر یه وقتی به ما طلبه میگن آقا شما سخت میخونی یا خارج، از این سوال ناراحت میشین. شما عرض میشود که مقدمات میخونید یا ادبیات یا چی، برای اون سخته. به امام معصوم علیه السلام که متصل به علم مطلق الهی است، حضرت میفرمد من عالمم، میفرمد من از جهال این امت مرحومه نیستم. در این پیرمرد میگوید که عرض میکند انتم الذین تزعمون انکم تذهبون الی الجنه فتأکلون و تشربون ولا تحدثون. این یه عقیده ای که ما مسلمان ها داریم این است که این محدث شدن از خصوصیات این عالمه. اینی که کسی چیزی رو بخوره بیا شامل نیاز به رفع حاجت داشته باشه، این از مختصات دنیاست. اما در بهش اکل و شرب هست اما محدث بودن هم نیست. این پیرمرد سوال میکنه که تو و شما یه همچین اعتقادی دارید که به بهش میری تأکلون تشربون ولا تحدثون؟ امام فرمودن نه. پیرمرد عرض کرد هات هذا برهانا، دلیلتون چیه؟ فرمود الجنین و یأکل فی بطن امه من طعامها و یشرب من شرابها ولا یحدث. فرمود جنین در بطن مادرش از خون مادر ارتضاق میکنه اما محدث نمیشه. پیرمرد گفت عجب، شما که گفتی از جهال نیستی، من فکر میکنم تو از علمای اینها باشی. الست زعمت انک لست من علمائها. باز امام نمیفرمد من از علما هستم، میفرمد لست من جهالها، از جهالتون نیستم. باز پیرمرد سوال کرد اخبرنی عن ساعت لیست من النهار ولا من اللیل. حالا باز این نکته رو عرض کنم، این پیرمرد حالا معلوم میشه که عمری رو گذرونده، به ذهن خودش دیگه مشکلترین سوالات رو و مشکلترین معماها رو داره مطرح میکنه. میگه یک ساعتی رو من بگو که نه جزء شب نه جزء روز. فرمودن هذه ساعة من طلوع الشمس لا نعدها من لیلنا ولا من نهارنا. اون یک ساعت طلوع آفتاب که بسیار احکام ویژه‌ای هم داره، اون یک ساعت امام یک چه اینجا برام و فیها توفیق المرزا، مرزا حفاظتشون و سلامتیشون و عود عقل به انسان در همین ساعته. بحر القسیس مبهوت شد و راه یقول للامام، دوباره به امام عرض کرد شما که میگی من از علما نیستم. و باز امام فرمود گفتم به لست و من جهالها. در بار آخر گفت والله لأسألنک عن مسألة ترتدم فیها، دیگه یه سؤالی ازت میکنم که عرض میشود که متزلزل بشی و دیگه نتونی پاسخ بدی. امام فرمود هات ما عندک. این خیلی عجیبه واقعا، این تعبیری که در کلام امیرالمومنین علیه السلام هست، سلونی قبل ان تفتدونی. این همه ائمه ما این ادعا رو دارن. کدام یک از پیشوایان مذاهب دین ادعا رو میتونن تصورش رو بکنن؟ حتی برای اینکه گفتن این بیان معناش این است که اجمالا توجه به همه سوالات انسان داشته باشه. یه وقتی من میگم هات ما اندک، تو ذهنم از فکر ما از من سوال میکنیم. اما وقتی میگه هات ما اندک، یعنی از فکر داری، از کلام داری، از ریاضیات داری، از شیمی داری، از اخلاق داری، از قرآن داری، هر چی میخوایی از کتب آسمانی قرض داری. این اصلا خود اقرار به این مطلب خیلی عظمت میخواد. فرمود هات ما اندک. پیرمرد سوال کرد اخبرنی عن رجلین ولدا فی ساعت واحده و ماتا فی ساعت واحده. گفت اون دو نفر کیا هستن که در یه زمان هر دو متولد شدن، دو قلوب بودن، در یه زمان هم هر دو از دنیا رفتن، اما یکیشون 50 سال عمر کرده یکیشون 150 سال عمر کرده. آش احده ما معتن و 50 سنه و آش آخر 50 سنه. بلا فاصله امام فرمود زاکه عزیر و عزره. عزیر و عزره این دو برادری بودن که آش احده ما 50 عاما، یکیشون 50 سال عمر کرد. ثم اماته الله 100 عام، 100 سال خدا او رو میراند، دوباره زنده کرد. بعد با برادرش که 150 سال عمر کرده بود با هم از دنیا رفتن. اینجا داره که وصاح القسیس، فریاد در اون قسیس، در اون جواب تقدیر داشت بحر القسیس. اینجا داره وصاح القسیس به اصحابه و گفت والله لا اکلمکم ولا ترون لنکی وجهن اثنا عشر شهر اینقدر مبهوت امام شد و اینقدر حید زهد خودش برد، به مردم گفت شما 12 ماه دیگه من رو نخواهید دید و کناره گرفت از ملاقات با مردم. یعنی من آدم ضعیفی هستم، باید یه مقداری هی به ضعف خودن بیشتر ببرن. ببینید این نوع جریان ها در زمان ائمه ما کم و بیش بوده. اصلا اگر ما نسبت به هر امامی بخوایم ادعا کنیم که به حد تواتر بوده، تو مناظرات، تو مباحث مختلف کلامی، فلسفی، قرآنی، فقهی، اصلا به حد متواتر بوده. در مورد همین امام باقر علیه السلام داره که حضرت راجع به امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف در یه مجلسی صحبت می کردن و تعبیر این که از اولاد ما چشی میاد که مهدی و حاضر الامت، خصوصیات حضرت داشتن بیان می کردن. منصور دوانیقی هم در مجلس نشسته بود. منصور به یکی از اطرافیای خودش گفت والله اگر جمیع علماء زمان راجع به این شخصی که امام باقر داره صحبت میکنه راجع به او اگر صحبت بکنن، من کلامی از اونها رو قبول نمیکنم. اما در مقابل عظمت این فرزند رسول خدا تسلیمم به حرفش رو کاملا قبول میکنم. خب ما کافی همین حالا مقام عبادت اینها رو اگر کسی میدید که راضی به امام باقر علیه السلام هست که در هر روز و شب 150 رکعت نمازش ترک نمیشده، با این همه اشتغالاتی که داشتن، با این همه سوالهایی که مردم ازشون میکرد، با این همه رسیدگی که به امور مردم داشت، هر بعدی از ابعاد امام علیه السلام رو ما وقتی ملاحظه میکنیم برای ما کافیه که به عرض میشود امامت اینها و این موهبت الهی که خداوند در اینها قرار داده پی ببریم. و این جمله رو هم عرض بکنم، یکی از تعابیری که در کلمات امام باقر علیه السلام واقع شده، یکی از اصحاب یه وقتی هم ایشون در حال فکر بود، در حال حزن بود، در خودشون بودن، بهشون عرض کردن که آقا مشغول به خودتون هستی. فرمودن که من دخل فی قلبهی صافی دین الله اشتغل اما سوا. این خیلی جمله پرمعنایی هست که ماها مخصوصا ما طلبه ها خیلی باید این توجه داشته باشیم. کسی که در قلبش دین خالص خدا راه پیدا کرده باشه، اصلا به غیر خدا فکر نمی کنه. آیا تمام این اختلاف ها، تمام مشاجرات، تمام منازعات همش برای این است که ما قلبمون رو در اختیار غیر خدا قرار میدیم؟ دائما فکر میکنه انسان کیو بالا ببره، کیو پایین بیاره، با کی مخالفت بکنه، با کی موافقت بکنه، زیر علم کی باشه، برای کی تبلیغ بکنه، از چه راهی حیثیت کسی رو ملکوت بکنه. واقعا کسی که دین واقعی خدا در قلبش حضور کرده باشه و ورود پیدا کرده باشه، این دامن نمیزنه به اختلاف، مخصوصا در زمان ما که واقعا یکی از مسائلی که امروز هر مسلمان، هر شیعه، هر ایرانی، هر کسی که دلنگران برای اصل انقلاب هست و واقعا میخواد این انقلاب به حرکت عظیم خودش ادامه بده، این حق نداره در مسائل اختلافی وارد بشه، حق نداره اختلافات رو دامن بزنه. اساس امامت در مکتب تشیع محور برای وحدت، اساس امامت و اون چی که پرتو به امامته. حالا ما بیاییم عرض میکنم فکر کنیم فردا فلان مسئول رو، فلان شخصیت رو یه مطلبی بر او پیدا بکنیم، علیه او تو جرائد حرف بزنیم، پشت تریبون ها حرف بزنیم. امروز واقعا کسی که انقلاب در اعماق قلبش قرار داره دنبال اختلاف نمیره، و کسانی که دنبال شعله ور کردن اختلاف باشن، اینا حقیقت امامت رو نفهمیدن، حقیقت دین رو نفهمیدن. و این البته مسئله مشکلیه. انسان صبح که از خانه بیرون میان ببینی که چقدر فکرش مشغول به دیگران میشه. فلانی اعتبارش از من بیشتره، فلانی امکاناتش بیشتره، فلانی چرا تو فلان مجلس به من احترام نکرد، چرا فلان به اون حرف گذرد، من چه کار بکنم. انسان در نیم ساعتی که داره راه میان اینقدر فکرش به این شخص و اون شخص و این و اون طرف هست. خب اینا معناش هست که دین به نحو خالص تو قلب انسان نیست. این روایت واقعا مد نظر ما باشه، من دخل فی قلبه صافی دین الله اشتغل اما سوا. یه وقتی به یک کسی میان میگه آقا تو چرا جواب سلام فلانی دادی، فلانی دو سال پیش اهانت کرد به شما. شما در همین زندگی امام باقر علیه السلام ببینید شخصی آمد به حضرت اساءه ادب کرد، گفت انت بقر. خب حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن خودتی، جد و آبادت. نه اینا رو نفرمودن. زن فرمود نه انا باقر. اساءه ادب کرد به یکی از بستگان نزدیک حضرت، تعبیر بسیار بدی رو ذکر کرد. حضرت فرمودن این شذبت غفر الله لک و این صدقت غفر الله لک. این طور برخورد میکردن. چرا جامعه ما، چرا مسئولین ما الان دور موندن از این اخلاق ائمه ما؟ تا یک کسی یه گوشه یه حرفی میزنه، فردا در یه روزنامه در یک جایی ده برابر اون حملات متوجه اون میشه. و چرا ما این اخلاق علم رو امروز فراموش کردیم تو جامعه خودمون؟ این خطاب به همه است، خود بنده، شما، همه ما باید اخلاق علم رو احیا بکنیم امروز تو جامعه. من دخل فی قلبه صافی دین الله اشتغل اما سوا. از خداوند تبارک و تعالی به حق پیامبر و آل پیامبر استمداد میکنیم که دین خالص خودش رو در قلوب همه ما قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.